ببین، اما خدمت شما عرض کنم که گونه های مختلفی در ساختار فیلمنامه، داستان ها و نمایش ها وجود داره. گاهی اوقات شما با این عنوان روبرو شدید که نوشتن در کنار اون نمایشنامه یا اثر، اقتباسی از اثر یا یک اقتباس آزاد از یک اثر. اقتباس کردن خودش یک فن و یک هنره که پیچیدگی ها و روش های خاص خودش رو داره و انقدر مهمه که خیلی وقتا تو دنیا برای خودش جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده. یک خبر خوب داریم، اینکه از امسال در جشنواره فیلم فجر قراره به فیلمنامه های اقتباسی هم یک سیمرغ جداگانه اختصاص داده بشه. در همین راستا گفتگوی ترتیب دادیم با جناب آقای نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فجر، و قرار هست که با ایشون گفتگو بکنیم، ببینیم که ماجرای این سیمرغ جدید چیه و چرا به آثار اقتباسی اختصاص داده شده. جناب آقای نجفی، شب بر شما خوش، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خانم خواجه نصری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. یه اصلاح هم بکنم، جشنواره ملی فیلم فجر.
بله بله، درود بر شما. جناب آقای نجفی، میخواییم بریم سراغ این سیمرغ جدیدی که اختصاص داده شده به فیلمنامه های اقتباسی.
بله، همونجور که فرمودید و اشاره کردین، خواهش میکنم. البته یه دو دوره سالها پیش این تجربه شد در جشنواره فیلم فجر.
بله،
و فیلمنامه اقتباسی هم سیمرغی بهش اختصاص پیدا کرد، اما سالها حذف شد این جایزه و امسال حالا به همت دبیر جشنواره دکتر داروغه‌زاده دوباره به جشنواره برگشت و از بین آثار حاضر در جشنواره فیلمنامه هایی که بر اساس اقتباسی از یک اثر تألیفی نوشته شده باشه و فیلم بر اساس اون ساخته شده باشه،
بله،
مورد ارزیابی قرار میگیرن و سیمرغی اختصاص پیدا میکنه. حالا چه آثار نوشته شده ایرانی چه خارجی،
تعدادشون چشمگیره در این دوره از جشنواره جامعه نجفی فیلمنامه های اختصاصی؟
راستشو بخواین هنوز ارزیابی اونجوری من خودم به شخصه نکردم.
درسته،
اما با توجه به رویکرد سینما ایران خصوصا در سالهای اخیر فکر میکنم حداقل تعداد قابل قبولی برای ارزیابی و بررسی که چند جایزه تعلق بگیره رو خواهیم داشت.
بله، اقتباس در واقع یک اثر هم میتونه یک مهارت باشه و در واقع این یک گام بسیار مثبت در جهت تخصصی تر شدن جشنواره میتونه باشه که ما در واقع همه مهارت ها و مشاغل هنری رو در نظر بگیریم. آیا در واقع در جشنواره های حالا در پیش رو یا جشنواره امسال باز هم مد نظرتون هست که به یک عنوان شغلی خاص یک سیمرغ خاص رو اختصاص بدین یا نه روال بر همون منوال سالهای گذشته است؟
خانم خواجه نصیر، امسال از بعد از سالها که هر سال جشنواره فراخوانش دستخوش تغییرات زیادی میشد، امسال از معدود سالهایی که تنها تغییر ما همین اضافه شدن فیلمنامه اقتباسی هستش.
درسته،
و با توجه به این که تو فراخوان ما اضافه شده و 27 سیمرغی که اهدا میشه عناوینش هم اعلام شده، قطعاً جایزه ای به غیر از عناوینی که در فراخوان اومده در اختتامیه نخواهیم داشت.
و آیا آثار بررسی شدن آقای نجفی؟ یعنی در
هنوز نه، هنوز در واقع در مرحله انتخاب فیلم ها
چند اثر رسیده به دبیر خود
جشنواره؟ در بخش رقابتی هستش بلد. که 115 فیلم سینمایی متقاضی جشنواره هستن که هیئت انتخاب از روز یک شنبه کار خودشو شروع کرده، مشغول دیدن آثار هستن. الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم مشغول دیدن فیلم هستن.
بله،
تا انشالله تا نیمه دیما آثار راه یافته به جشنواره معرفی بشن و بعد هیئت داورانی از بین آثار راه یافته داوری ها رو آغاز خواهند کرد که یکی از موارد که داوری خواهد شد همین موضوع شما خواهد بود.
درسته،
فیلمنامه اقتباسی.
بله، پس هنرمندان منتظر باشن در نیمه دوم دیما انشاءالله آثار انتخاب شده فهرستشون مشخص میشه.
بله،
و الان روند کارهای جشنواره به چه صورت هست؟ آیا در واقع هیئت‌های داوری و اینها مشخص شده ازشون یا اینکه نباز هم در حال بررسی هستی؟
نه، قاعده جشنواره اینه که بعد از اینکه آثار انتخاب میشن هیئت داوران معرفی میشن.
منظور هیئت انتخاب آثار بود البته.
هیئت انتخاب فیلم‌های مستند، بله، تقریبا دو هفته‌ای هست که معرفی شدن.
من خبرش رو خوندم. بله.
سه نفر از حالا افراد شاخص حوزه مستند در این بخش فعال هستن. آقای مرتضی شعبانی، آقای ضابطی، آقای بابک بهداد و آقای حیدری فاروقی.
درسته.
و هیئت هفت نفرم در قالب هیئت انتخاب فیلم‌های سودای سیمرغ و نگاه نو که اختصاص به تجربه اول فیلمسازان داره.
درسته.
مشغول از همونجوری که اشاره کردم روز یک شنبه مشغول دیدن آثار هستند. 37 فیلم در این از بین 115 فیلمی که من اشاره کردم به تجربه اول فیلمسازان اختصاص.
این بخش نگاه نو بخش بسیار خوبی هست شما آقای نجفی، برای اینکه فرصتی هست برای هنرمندان جوان که مستعد هستن و شاید در واقع عرصه رو برای حضورشون در یک همچین رویداد فرهنگی که یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی کشورمون در حوزه هنری هست فراهم شده. انشالله که باز هم تمهیدادی اندیشیده بشه که بتونن جوانان هم حالا در کنار هنرمندان و پیشکسوت ها در این جشنواره حضور داشته باشن و انگیزه داشته باشن.
اگر یک مروری بکنیم در واقع ادوار گذشته جشنواره رو میبینیم که برگزیدگان همین بخش نگاه نو که شما به اهمیتش به درستی اشاره کردید جزء فیلمسازان شاخص امروزمون هستن.
بله.
محمد حسین مهدویان، مثل سعید روستایی.
دقیقاً. بله.
و امسال هم تو در این بخش فیلمسازان شاخصی هستن که با کارهای مستندشون، کوتاهشون در جشنواره‌های مختلف درخشیدن.
بله.
و امسال با تجربه اول سینماییشون حضور دارن.
بسیار خوب، این بخش دریچه‌ای برگ جوانان مستعد. خیلی متشکرم از شما، سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. حالا هر چقدر نزدیک بشیم به در واقع زمان برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر، بیشتر با شما گفتگو میکنیم و تازه‌ترین خبرها رو از زبان شما خواهیم شنید. خدا قوت میگیم پیش به شما، به این دلیل که مسئولیت خطری رو بر عهده داریم و حالا هر چقدر نزدیک میشیم به در واقع زمان برگزاری جشنواره کارها هم گسترده تر میشه و حجمشون هم بیشتر میشه.
من اجازه دارم از طریق برنامه شما یک خبری که امروز اعلام کردیم و دوباره روش تأکیدی بکنم. باعث
افتخار تمنا میکنم بفهم.
ما امروز فراخوان ثبت نام اصحاب رسانه رو برای حضور در جشنواره اعلام کردیم که روز شنبه اعضای رسانه که واجد شرایط هستن تا روز جمعه این فرصت رو خواهند داشت تا متقاضی حضور در جشنواره باشن و آیین‌نامه و فرمی که بر روی سایت جشنواره قرار گرفته.
یعنی این شامل هنرمندان و خبرنگاران؟
نه، فقط اهالی اصحاب رسانه.
بله. پس
هنرمندان انشالله باید فیلماشون انتخاب بشه و به نحو دیگه‌ای الله
تجاشوره
حضور داشته باشه.
بله، انشالله که حالا که به این نکته اشاره کردین تمهیداتی هم بیاندیشیم برای اینکه حالا ما دوست داریم بریم در واقع فیلم هایی که اکرام شده در جشنواره فجر ببینیم، حالا و علاقمندان به حوزه سینما بتونن این امکان رو داشته باشن.
این امکان قطعا هست در سینماهای
دانشجویان، هنرمندان،
مردمی و سینماهایی که الله میزبان فیلم های جشنواره هستن.
بله.
ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم، درود بر شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. جناب آقای نجفی، مدیر محترم روابط عمومی جشنواره ملی فیلم فجر. We'll be right back. همشان لازم نیست که آثار هنری که خلق میشن مستقیما از یک اتفاق واقعی اقتباس شده باشن، هرچند که به هر حال ماجراهایی هم که به ذهن هنرمندا میرسه اگر شما تعاطفشو در بیارین بالاخره یه جوری یه جایی ریشه در یک واقعیت داره. بعضی از هنرمندا میگن مثلا من این صحنه رو دیدم بر طبق این داستان نوشتم، بعضیا میگن که این خاطرات دوران کودکیمه، بعضیا میگن که یه داستانی میخوندم اینجا. به هر صورت یک منبع الهامی داریم برای خلق یک اثر هنری. نمیدونم شما هم با من هم عقیده این؟
ایده پرداز. باید باشید، من زنگ زدم خدمتتون دوباره با یک ایده بکر و ناب دیگه که چند دقیقه اگر وقت بدید براتون بخونم. خواهش میکنم. ایده جدید و متفاوت امروز من درباره یک هنرمندیه که به ناگهان علاقه من به یک دختری میشه. الو الو، من که میدونستم قطع میکنی، ولی مشکلی نیست، بنده دوباره شماره شما عزیز رو میگیرم و ادامه بحثم رو. الو، سلام علیکم، عصرتون بخیر. بخونم ادامه شو؟ نه، قطع برای چی؟ قطع چرا؟ چرا قطع؟ با قطع کردن چیزی درست نمیشه. صورت مسئله رو چرا پاک میکنی؟ جای اینکه تلفن هی قطع کنی، بیا بشین یه بار با من صحبت کن، حرف بزن، ریشه یابی کنین بیماری منو. ببین من چمه آخه، هر روز هی همین موقع همین طرحو مینویسم، زنگ میزنم بهت که شما یه ترتیب اثری بدی. کدوم آدم سالمی این کارو میکنه؟ پس جای این کارا بیا ازم بپرس چرا این تر؟ بیا اصلا خجالت نکش و بپرس. ممنونم، عجب سوال به جایی. ببین بزرگوار، حقیقتش اینه که این اصرار بلاحت بار من برای چاپ این داستان ریشه در زندگی شخصی خود من داره. اه؟ یعنی کافی نبود اینی که گفتم؟ باشه، پس بذار من یه توضیح تکمیلی بدم. ببین بزرگوار، این داستان واقعیه. واقعا برای شخص من اتفاق افتاده. در زندگی من به عنوان یک هنرمند یک دختری بوده که من بهش علاقه مند شدم، که در ادامه مشکلاتی به وجود اومد و خب این یعنی عجیب نیست به نظرتون؟ چطوری میگی تو زندگی همه هست؟ آخه یعنی چی تو زندگی همه هست؟ کجا شما منباب مثال یک ناشری رو دیدی که به یک دختری علاقمند بشه، یه مشکلاتی به وجود بیاد؟ یا مثلا چه میدونم، کجا شما یک آرایشگری رو دیدی که به یک دختری علاقمند شه، یه مشکلاتی به وجود بیاد؟ یا مثلا چه میدونم، در همین حرفه خود من کی تا حالا شده یک هنرمندی به یک دختری علاقمند شه بعد یک مشکلاتی به وجود بیاد؟ همیشه به خوبی و خوشی تموم شده دیگه. من جوری نادرم عرض کردم، نه نادر نیستم، من کمیابم که حس میکنم این اتفاقات در زندگی شخصیم پتانسیل بدل شدن به یک اثر هنری رو داره، انصافا داره. و همونطور که شما مستحضرید، اون اثری هنریه که پیوند با زیسته شخصی خود هنرمند داشته باشه. اگه نداشته باشه که اصلا باید توش شک کرد به اصطلاح. فلزا منم زندگیم اتفاق خاصی نداره، یا به یک دختری علاقمند میشم حقیقتش رو اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، یا دارم زنگ میزنم شما هم روم قطع میکنی. این دومی هم که یکی برداشته برای یه برنامه رادیویی داره مینویسه، میمونه چی؟ همین علاقمند شدن من به یک دختر خانومی که اینو من نوشتم اووردم خدمت شما و یقین دارم. قطع کن. همین کارا رو میکنی آدم دروغگو میشه دیگه. قطع کن. باشه، قطع کردی دیگه، درسته؟ الو، بله، حدسم درست بود، شما قطع کردی، ولی من دوباره به تو زنگ.
دقت کردیم پای درد دل هر کسی که بشنی شروع میکنه به صحبت کردن که باید از روی زندگی من فیلم بسازن و حیفی که سوژه به این نابی رو زمین بمونه. من نمی نمیدونم از چه نظر به نظرشون زندگیشون شکل فیلمنامه است، از نظر اینکه بسیار هنرمندانه زندگی کردن یا اینکه زندگیشون خیلی بالا پایین داشته. اینو لطفا به ما بگید. بازم سری بزنیم به صفحه مجازمون، یعنی استودیو 8 خط زیرین رادیو یا هشتگ استودیو 8، و یکی از تکگویی های شما شنوندگان محترم رو بشنویم با هم.
ملودی شهر بارانی نوشته اکبر رادی. پس شما تصور میکنید بنده آدم بیخیال و مبتذلی هستم؟ سرکرون بذارتو ندارید به زبون من مکالمه کنید، ولی من میتونم خودمو تا سطح شما پایین بیارم و زبونمو با فکر محدود هر فرقی، آمی، دلقک، حتی یه نفر منگل منطبق کنم، در حالی که حضرت عالی در حد همین خلقیات روزمره باز کم داریم. شما حتی اگه یقه دوبل ببندید و سیبیل آخرین مدل بذارید، با شعورتر از بنده نیستی که اگه بودین به جای اینکه جواب منو با سبک سری بدین، میدونستید کلمات من شعار نیست، رنج ناشناخته یه انسانیه که متعلق به هزاری سومه. یعنی اینکه من دست کم یه هزاره از شما و تمام مردم دنیا جلوترم. من جا نموندم چون هیچ وقت فری به احساسات خودمو نمیخورم. شما حرف از بشریت میزنید، حرف از بشریت؟ تمنا میکنم بشریت بینوایان، قهرمانان شنگین و این حربه های کلاسیکو برای من قطار نکنید که مجبورم جلوی دماغمو بگیرم.
خب صفحه ما استودیو 8 خط زیرین رادیو هست و یا هشتگ استودیو 8، برید و راجع به این اجرا حتما نظر بدید. متشکرم. شما هستم که توی بعضی فیلم ها همه چی گل و بلبل، یه سری خوشنود و خوشبخت هیچ مشکلی بینشون وجود نداره، از اون بر یه سری خانواده رو به تصویر کشید که سرسر مشکل و ناهنجاری اخلاقی هن و هزاران هزار درد سر دارن. بهتره که یکم تعادل رو رعایت کنی. بله، پس شما تصور میکنین بنده آدم بیخیالی هستم؟
پس شما فکر میکنید من آدم بیخیالی هستم؟ خب شاید هم درست فکر میکنید. وقتی صبح از خواب بیدار میشم و میبینم 3 تا گربه، یکی روی پام، یکی روی سرم و یکی روی شکمم خوابیدن، بازم دلم میخواد بگیرم راحت بخوابم. آخ چشام سنگین شد، چجوری خوابیدن؟ ولی باید باشم، باید برم سر کار. بازم من آدم بیخیالی هم؟ میرم سمت آشپزخونه با خواب‌آلودگی زیاد، با از دست دادن اون صحنه وای، یه قهوه درست میکنم، میرم روی مب میشینم، میخوام قهوه رو با آرامش بخورم که خواب از سرم بپره. بازم داره دیرم میشه، میریزمش تو لیوان مسافرتیمو، میدوم سمت ماشین. بازم من آدم بیخیالی هم؟ خیلی با سرعت مسافت رو طی میکنم و میرم سر کار. حالا رسیدم سر کار، همه به من میگن بیا صبونت رو بخور. میگم بابا ساعت کاری من 8 صبح، الان 9، تازه شما میخواییم بشین صبونت رو بخوریم؟ بازم من آدم بیخیالیم؟ چیکار کنم؟ همش دارم هی بال بال میزنم. شما فکر میکنیم من آدم بیخیالیم؟ ولی داییم که صاحب کارمه همش به هم میگه تو خیلی بیخیالی، تو خیلی بیخیالی. آخه این چه بیخیالیه؟ با تشکر از رادیو نمایش، من فرخ رفاعی هستم از تهران.
بعضی آهنگ هست که خیلی باش خاطره دارن و خیلی ها رو میبره به صحنه های به یاد موندنی زندگیشون و لحظه هایی که خاطره دارن باش، علل خصوص کسایی که سالهای زیادی از عمرشون رو پشت سر گذاشتن و با این ترانه ها زندگی میکنن.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر باد. سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
هجده و 54 دقیقه ترانه خاطر انگیز رو تقدیم شما کردیم در برنامه عصر خودمونی رادیو نمایش برای موج 107. ما رو داشتیم طرف در مورد شخصیتی فیلم ساخته و سر سوزن فیلم یا مستندش ربطی به اون شخص نداشته، یعنی شخصی که فیلمش ساخته شده اگر زنده بود در جا با دیدن اون فیلم سکته میکرد. بعضی وقت متاسفانه ما به جای اینکه خودمون داستان زندگیمونو پیش ببریم از خودمون غافل میشیم و غرق داستان زندگی بقیه میشیم و فرمان زندگیمون اصلا یادمون میره کدوم طرف باید بچرخونیم. بعضی واقعا چرا اینجوریان؟ نه شما بگین آخه چرا اینجوریان؟
چرا بعضی ها اینجوری هست؟
چرا بعضی ها اینجوری هست؟
عجایب هفتگانه دنیا هم عجایب هفتگانه قدیم، الان دیگه هفتگانه نیستن، هفتاد یا شاید هم بیشتر. مثلا اینی که میخوام بگم یکیشونه، حتما شما هم از این عجایب زیاد دیدی.
شیما جون،
جونم
بیا بشین میرم. آ
ای بابا شکر خانم، بعد مدت ها اومدی به کلبه حقیرانه ما.
کلبه عزیزم؟
آره دیگه، هزار مترم شد خونه.
خب چه میشه که از سرنوشتمون اینجوری رقم خورده؟
آره به خدا، چی میل داری خانم؟
هیچی، آب خنک.
وا نمیشه که،
به خدا تو این گرما فقط آب میچسبه عزیزم.
آب انگور، آب آناناس، آب طالبی، آب هویج بستنی، آب کبیه آفریقایی. چیه؟
چقدر زحمت دادم، همون آخری رو بیار عزیزم.
الان میام، شما خودتو با اون لباسه جدیدم که رو مبله مشغول کن، تازه برام فرستادم.
وای چقدر با کلاسن.
میدونی که عزیزم من هر چیزی نمیپوشم.
آره اتفاقا دیروز با جفری صحبت شما بود.
خب ببینم چی میگفتیم پشت سر ما.
هیچی، فقط میگم ما که هر سال تابستونا میریم این ور اون ور، چرا با هم نریم؟
آخه شما همش میرین کشورهای سردسیری، تیتی سرماییه.
ای بابا این که ناراحتی نداره، امسال میریم مدیترانه ای، هم بودن مهمه.
راست میگی، سب کن یه زنگ به تیتی بزنم.
باشه، پس تو واسه این تابستون برنامه ریزی نکن.
اوکی. بخور نوشیدنی تو عزیزم.
چش.
الو سلام، ببخشید با تیتی کار داشتم. سلام تیتی جان.
تیتیو صد دفعه گفتم تو محیط کار اسممو درست صدا بزن.
تیتی اینجوری با کلاس تره.
ای تو سرت بخور اون کلاس، آبروم رفت.
بی خیال، زنگ زدم بگم تابستون با شکو جفری میرم سمت مدیترانه.
کجا؟ زن آخه چند دفعه بگم با این دوستت اینقدر نچینید واسه من اون آقا جعفر بدبخت برنامه بریزید.
تیتی تو امروز چته ها؟
تیتی و مرز، میدونی چقدر اجاره جاییه که توش میشینیم؟ آخه من که هشتم گروه هشتاده، چجوری برم مسافرم؟
عزیزم واسه روحیت خوبه.
من تو همین شاب دلازیم هم نمیتونم برم، چه برسه به اون چیچی ترانه.
خیلی بیزوقی تیتی.
تو هم خیلی خیلی خانومی. شیما تو رو خدا این همه توهم نزن، اولا فکر میکردم واسه خنده داری اینا رو میگی، اما الان داری راست راستی نگرانم میکنی.
هیچی میگه یه پروژه داره توی آلاسکا، نمیتونه از دستش بده. راست میگه تفلک، این آلاسکایی یا پاشنه یه در خونمون از جا در آوردن.
ای بابا حیف شد، کاش میشد با هم بریم.